به نام خدا، سلام میگم به همه مخاطبای خوب گیک‌کادمی و پادکست تورینگ. من محمد علی دیبایی هستم به همراه دوست خوب و همکارم سعید زیادی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم همگی در صحت و سلامت کامل باشید.
ممنونم. خب مخاطبای خوب گیک‌کادمی میدونن که ما در کانالمون در مورد مسائل مختلف علمی صحبت میکنیم و در پادکست تورینگ در مورد رشته علوم کامپیوتر و مسائل پیرامونش. در فصل اول تورینگ ما در مورد خود علوم کامپیوتر، مفاهیمی که وجود داره، درسایی که شما در مقطع کارشناسی می‌خونید صحبت کردیم. در فصل دوم در مورد مسائل مختلف این رشته و مخصوصاً زیرشاخه‌هایی که درش وجود داره صحبت کردیم. در ادامه می‌خوایم توی این قسمت در مورد الگوریتم‌های تقریبی صحبت کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم، اگر شما دوست دارین در مورد این مسائل بیشتر بدونید، در مورد علوم کامپیوتر بیشتر بدونید، می‌تونید کانالمون رو سابسکرایب کنین و در مورد حالا مسائل مختلفی که وجود داره بدونید. اگر هم مخاطب خوب پادکستمون هستید، میتونید پادکستمون رو از پادکسترهای مختلف مثل گوگل پادکست، اپل پادکست و حتی کاست باکس گوش کنید. خب بریم سراغ این قسمت در مورد الگوریتم‌های تقریبی و بدونیم که اصلا این الگوریتم‌های تقریبی چی هستن، چه هدفی دارن و در مورد چی میخوان صحبت کنن. به صورت کلی در خدمت هستیم.
خواهش می‌کنم. ببین محمد علی، الگوریتم‌های تقریبی، خب اون قسمت الگوریتم هاش که ما به وفور صحبت کردیم و یکی از به هر حال مهمترین قسمت های علوم کامپیوتره. حالا اگه نگیم تنها قسمت علوم کامپیوتره، ولی خب میدونیم که هدف اصلی چیه از علوم کامپیوتر، راجبش هم صحبت کردیم. منتها این واژه تقریبی ممکنه برای یه عده سوال باشه که وقتی ما داریم راجب مثلا این تقریبی تاکید میکنیم، این چه هدفی رو واقعا دنبال میکنه؟ چرا الگوریتم دقیق نه؟ و اصلا کجا کاربرد داره؟ اگه بخوایم بهتر راجبش صحبت کنیم و دقیق‌تر بدونیم راجبش، باید از این در وارد بشیم که ما خب تو بسیاری از مسائلی که در حقیقت به خصوص مسائل مربوط به تصمیم گیری یا حالا حالت کلی‌ترش مسائل اپتیمیزیشن، مسائل بهینه‌سازی، بسیاری از اون مسائل NP hardن، یعنی با مسائل NP hard سر و کار داریم. NP hard یعنی چی؟ حالا اگه تعریف تکنیکالش رو بذاریم کنار، مفهومش رو بخوایم بگیم، یعنی ما الگوریتم کارآمدی براش نداریم، با فرض اینکه حالا اون دسته مسائل P و NP با هم برابر نیستن، که خب تقریبا میدونیم نیستن، حالا اثبات نشده، برای همین میگیم با فرض نابرابری P و NP. ما الگوریتم کارآمدی براش نداریم، یا به عبارت دیگه الگوریتمی که زمان چند جمله‌ای باشه براش نداریم. خب اگه بخوام دقیق‌تر اینو بگم، حالا این خیلی مفهوم کلیشه، یه ذره بازترش کنیم، میتونیم اینجوری بگیم که وقتی میگیم یه مسئله NP harde، یعنی ما نمیتونیم جواب بهینه‌ای براش در زمان چند جمله‌ای برای همه نمونه‌هاش پیدا بکنیم. یعنی الگوریتمی وجود نداره با این سه ویژگی. سه تا چیا بودن؟ جواب بهینه، یعنی جواب دقیق و بهینه، زمان چند جمله ای، و برای همه نمونه ها. این سه تا رو همزمان نمیتونیم برای یه مسئله NP hard داشته باشیم، گفتم با فرض نابرابری P و NP. حالا برابر باشن که واسه همچین الگوریتمی برای همه مسئله NP hard هم هست که بعیده باشه. خب اما این چی رو به ما میرسونه الان؟ یعنی ما تمام مسائل NP hard که میدونیم خیلی از مسائل مهم هم NP hard هستن، الان همه رو باید بذاریم کنار، ناامید بشیم بگیم خب پس P و NP با هم برابر نیستن و ما این مسائل رو باید بریزیم دور، کلا هیچ الگوریتمی هم براش نیست و معلوم هم نیست کی براش الگوریتم به وجود بیاد، الگوریتم کارآمد و افیشنت. خب نه، این پاسخ نیست. ثابت شده تو شاخه های مختلفی هر کدوم که ما با اصطلاحاً ریلکس کردن، یعنی حالا واژه بهترش رو بخوام بگم چشم پوشی کردن، مماشات کردن، با یکی از این شرایط، از این شرایط سگانه میتونیم به اون دوتای دیگه برسیم. حالا اینکه چه حد اونها ریلکس میشن خیلی مهمه ها. بیایم ببینیم حالا تو این سه تا ویژگی که گفتیم هر کدوم، مثلا بیایم سه حالت داره دیگه، یعنی هر کدوم رو بخوایم یکیشون رو ریلکس کنیم به دوتای دیگه برسیم، سه حالت به وجود میاد. ببینیم حالا هر کدومشون چجوریه. بستگی به کاربردمون داره. یه زمانی هست که ما در حقیقت اون زمان چند جمله‌ایه رو ریلکس میکنیم، مثلا میگیم اشکال نداره، ما سه تا رو همزمان نمیتونیم بهش برسیم، یه مسئله NP hard داریم، میگیم که جواب بهینه برامون مهمه، عرض کنم که اون همه اینستنس ها براش این جواب برقرار باشه هم مهمه، اما مثلا حالا اون زمان چند جمله‌ای نشدم، نشد سعی میشه اون، خب مثلا فرض کن پیچیدگیش نمایی باشه، سعی میشه تو اون نمایی ها یه ذره بهبود حاصل بشه، گرچه نمایی میمونه اما خب سعی میشه که یه مقدار تو به خصوص پایه یه تقلیلی حاصل بشه، یه مقداری اون حالا زمان بهبود پیدا کنه، اما خب همچنان نمایی هست، مشکل هم هست، اما یه کاربردهایی داره بهتر از هیچیه. یعنی بهتر از اینه که ما کلا این دست مسئله بذاریم کنار، میگیم اشکال نداره ما نمایی رو یه ذره بهبود دادیم زمان اجرا رو، ولی میتونیم براش جواب دقیق و به ازای همین نمونه ها پیدا بکنیم، یه سری کاربردهای خاصی براش هست. نمونهش هم به عنوان مثال مثلا مسئله 3-set هستش. مسئله 3-set خب الگوریتم نمایی براش هست، دوم نمای N کلاس پیچیدگیش، و خب سعی شده مثلا براش اون پایش در حقیقت بهبود پیدا کنه. اگه اشتباه نکنم بهترین الگوریتمی که براش در حقیقت طراحی شده، کشف شده، از مرتبه 1.33 به نمای N. فکر کنم الگوریتم تصادفی هم باشه، یه الگوریتم تصادفیه داشتیم دیگه، حالا از بین این در حقیقت 1.33 تا بالاتر هم داشتیم، اون تو بهترینش فکر کنم همین باشه، که خب با اینکه نماییه ولی یه مقدار بهبود دادن اینو، و خب برای همه اینستنس ها هست و اونورم جوابم که به این هست. یه زمانی هستش که ما میایم میگیم که جواب همچنان بهینه باشه، ولی اون چند جمله‌ای هم برای ما مهمه زمان اجراش، میخوایم واقعا پیادهش کنیم، اما نه برای لزومن همه ی نمونه های مسئله. یه سری اسپشیال کیس هایی هستن که اون اسپشیال کیس ها کار ما رو را میندازن، یعنی این دیگه کاربردش مشخصه، زمان هاییه که ما یه مسئله NP hardی داریم نه برای همه ی نمونه های مسئله. مثلا یک مسئله‌ای توی حوزه گراف مطرح شده و این الگوریتم این مسئله در حقیقت الگوریتم افیشنتی براش وجود نداره برای کل گراف ها، ما بیایم مثلا یه دسته از گراف ها بیایم بگیم گراف های مسطح، نمیدونم گراف های فلان دسته از گراف ها، برای اینا مثلا میتونیم این الگوریتم رو بگیم. خب این باز از چی بهتره دیگه، به خصوص زمانی که کاربرد ما اصلا همون اسپشیال کیس هست، اصلا ما بغیر کاری نداریم، مثلا رو گراف غیر مسطح نمیخوایم کار کنیم، خب این عالیه دیگه، انگار که برای کلش به دست آوردیم. یا مثلا یک مسئله برای مجموعه ها تعریف شده، ما بیایم بگیم برای یه سری مجموعه های خاصی الگوریتم داریم، درسته کلش برای کل مجموعه ها این الگوریتم جواب نمیده و نمیتونیم بگیم این الگوریتم برای اون مسئله است کلا، ولی مهم اینه که کارمون راه افتاده و خب همینو میخوایم. برای همین خب اینم با ریلکس کردن یکی از شرط ها ما تونستیم به اون دو تا دیگه برسیم. اما حالت سوم چیه؟ حالت سوم اینه که ما جواب برامون حالا اون که دقیق باشه مهم نیست. یعنی میایم میگیم که یه الگوریتمی برای یه مسئله NP hard تونستیم پیدا کنیم برای همه اینستنس ها در زمان چند جمله، اما با یک ضریبی تفاوت نسبت به اون جواب بهینه اصلی. اینجاست که ما با الگوریتم های تقریبی سر و کار داریم. یعنی الگوریتم هایی هستن که جواب دقیق به ما نمیده، خب بهتر از هیچیه، بحث ما اینه دیگه، بحث ما اینه که نمیخوایم بریزیم دور اینا رو، حالا نمیخوایم خودمون رو معطوف بکنیم و معطل این بکنیم که حالا دقیقا این سه تا شرط برقرار باشه. اما این که حالا این بحث تقریبی که میگیم به این معنی نیست که اینها قرار مثلا بیان فقط یه جواب به ما بدن، مثلا بگیم خب تقریبیه دیگه، خب این تقریب چقدر ضریب برای ما مهمه، و اصلا یکی از مهمترین کارهایی که باید تو مبحث الگوریتم‌های تقریبی انجام بشه اثبات اون ضریب است. یعنی نه تنها ضریب باید پیدا بشه و ما باید بهش برسیم و اثبات بکنیم، تحلیل بکنیم، عین همون چیزهایی که ما توی در حقیقت طراحی و تحلیل الگوریتم‌های دقیق داریم، که حالا دیگه نمیگیم دقیق، میگیم طراحی تحلیل الگوریتم‌ها، اینجا هم داریم اینو. و اتفاقا یکی از فرقای اساسیش مثلا با الگوریتم‌های هیوریستیک هم همینه. تو هیوریستیک ما خیلی دنباله این نیستیم که ببینیم فاصله حالا جوابی که به دست آوردیم مثلا توی روشی مثل لوکال سرچ این فاصلهش با اون جواب بهینه اصلی چقدره، یه جواب بهینه به دست اومده تو مسئله خورده، تو اون تابع هدف مثلا خورده، جوابم گرفتیم، میگیم خب این یه جواب دیگه، هیوریستیکه دیگه. منتها تو تقریبی ها اینجوری نیست، تو تقریبی ما باید برای خودمون مشخص بکنیم که این با چه ضریبی، با چه فاصله ای نسبت به در حقیقت جواب اصلی این به دست اومده، و همونطور که عرض کردم اون دو تا شرط دیگه برقراره، هم زمان چند جمله‌ایه همین که برای همه نمونه ها هم هست. این ما رو میرسونه به تعریفی به نام در حقیقت الگوریتم های آلفا اپراکسیمیشن یا آلفا تقریب. تعریفش هم تقریبا مشخصه. ما خب معمولا مسائل بهینه سازیمون دو حالت داره، یا ماکسیموم سازیه یا مینیموم سازیه. بسته به اینکه حالا ماکسیموم باشه یا مینیموم، الگوریتم آلفا اپراکسیمیشن یا آلفا تقریب الگوریتمیه که برای همه نمونه های مسئله تو زمان چند جمله ای جوابی بده که اون جواب مسلماً از آلفا برابر جوابه در حقیقت بهینمون، حالا یا بیشتر نیست یا کمتر نیست. یعنی اینو دیگه حالا بسته به اون ماکسیموم میمسون. مثلا ماکسیموم سازی ما میخوایم تاومون مقدار تاب هدفمون بیشینه بشه، یعنی بالاترین رو داریم، خب بالاترین حد رو داریم. بنابراین جوابی که به ما این الگوریتم میده جوابیه که خب قطعا از این جواب کمتره دیگه و نمیدونیم چقدر کمتره. اما این آلفا رو اگه داشته باشیم، این ضریبه رو به ما میگه، به ما این اطمینان میده، میگه دیگه این از آلفا برابر جواب بهینمون در حقیقت کوچیکتر نیست، به اندازه جواب اصلی بزرگ نیست اما از این حدش هم در حقیقت کوچیکتر نیست. توی مسائل ماکسیموم سازی هم ضریب تقریب بین 0 و 1 و برای مینیموم سازی برعکس. درسته به اندازه جواب بهینه ما کم نیست، به اون اندازه کوچیک نیست، اما از به ما این اطمینان میده از آلفا برابره در حقیقت جواب بهینمون دیگه بزرگتر نیست.
ممنونم. با توجه به توضیحات الان در مورد هدف الگوریتم تقریبی متوجه شدیم، میدونیم که حالا باید چیکار میکنن و اصلا در مورد چه کاری میرن جلو. ما واحدی هم به این اسم الگوریتم تقریبی در دانشگاه داریم، معمولا در مقطع ارشد دکترا تدریس میشه. حالا این درس حالا چه زیرشاخه‌هایی رو میخونن حالا فعلا واردش نمیشیم، ولی حالا سرفصل‌های این درس چی هستش؟ یعنی بچه‌هایی که تو مقطع ارشد و دکترا این درس رو میخونن چه سرفصل‌هایی رو باید بگذرونن؟
خب یکی از مهمترین قسمت‌های این درس همین مبحث هدف و اون ضرورت اصلا این موضوع که چرا اصلا باید بریم سراغ الگوریتم تقریبی. حالا ما یه مقدار راجع به صحبت کردیم، منتها شاید با مثال‌های بیشتر نیاز باشه که این مفهوم جا بیفته. و همون بحث NP هاردی که صحبت کردیم، دستبندی مسائل، یه مقدار شاید حالا نیاز باشه دانشجویی که وارد ارشد، چون اینا رو تو کارشناسی درس مختلف خونده میشه، شاید یه مقدار اون مفهوم از ذهن دانشجو رفته باشه تو ارشد دکترا، به خصوص تو این گرایش های مربوط به نظر محاسبه و حالا محاسبات علمی و اینا که بیشتر با الگوریتم و پیچیدگی و اینها سر و کار دارن دانشجو، شاید نیاز باشه یه مروری بشه این دستبندی مسائل که بتونن راحت تر باش کار بکنن. همین بحث اپتیمایزیشن، بحث در حقیقت مسائل تصمیم گیری و اینا، حالا همون اپتیمیزیشن حالت کلی ترش هست و اینا رو یه مقدار باید آشنا بشن. منتها قسمت بعدی که بسیار مهمه و تقریبا میشه گفتی که باقی این مباحث مربوط میشه به همین، بحث تکنیک هاست، تکنیک های طراحی الگوریتم های تقریبی، که خب چون تقریبی هستن یه مقدار متفاوته دیگه. تکنیک ها مثل تکنیک های اون الگوریتم های دقیقی که ما داشتیم تو کارشناسی طراحی‌تر الگوریتم ها از لحاظ وجود تکنیک شباهت دارن، اما خب تکنیک های ذره متفاوتن، چند تاشون حالا شاید مشابه هم باشن. راجب اون تکنیک ها بیشتر دانشجوها یاد میگیرن، تکنیک های مختلفی براش هست، روش حریصانه براش هست، روش لوکال سرچ براش هست، بحث در حقیقت برنامه ریزی خطی رو داریم، همون لینیر پروگرامینگ رو، که خب اتفاقا تو اون بحث پیش نیازهایی که گفتم شاید نیاز باشه که یه مقدار دانشجو حتی اون مفاهیمی که توی بهینه‌سازی خطی پاس کردن تو کارشناسی اونا رو، حالا استاد درس معمولا یه مقدماتی رو راجبش صحبت میکنه. بحث راندومایز راوندینگ داریم، بحث دترمینیستیک راوندینگ داریم، گرد کردن حالا تصادفی، گرد کردن در حقیقت قطعی، پرایمال دوال متد داریم، روش اولیه دوگان هست، و حالا اینا در حقیقت تکنیک های مربوط به طراحی الگوریتم های تقریبی هست. حالا فکر کنم همشو گفتم، نهایتا شاید یکی دو تاشو یادم رفته باشه. و مهمتر از اینها بحث تحلیل هم هست، یعنی این همون بحثی که ما تو طراحی تحلیل الگوریتم ها داشتیم، می اومدیم الگوریتم ها رو می گفتیم، یه سری مسائل مطرح می شد، تو اون مسائل الگوریتم میان میشد، دانشجو قشنگ متوجه میشد که روش چجوری داره الگوریتم رو بیان میکنه، از روی این روش ما در حقیقت چجوری الگوریتم رو ساختیم، و تحلیلش هم باید بکنیم، پیچیدگیش رو حساب بکنیم. حالا اینجا یه مقداری چون بحث تقریبی هست یه مقدار متفاوته دیگه، به جای اینکه بیایم اون پیچیدگی رو در حقیقت حساب بکنیم باید اون ضریبه رو بیایم ثابت بکنیم، اون آلفا رو ثابت بکنیم. و کلیتش مثل همونه، یعنی همون روند اینجا هم تقریبا برقراره. تقریبا اینا اهم موضوعاتیه که تقریبا میشه در یک درس دانشگاهی راجبش رو صحبت کرد. حالا وقت اگه اضافه تر بیاد ممکنه اساتید روی یه سری از این قسمت‌ها بیشتر تمرکز داشته باشن، یا اصلا بیان یه چیزای دیگه رو بگن، یه مقدار اینو ببرن تو شاخه‌های عملی‌تر، پروژه برنامه‌نویسی نمیدونم براش تعریف کنن، یه سری کارهای اینچنینی که خب اون دیگه بستگی به استاد و اینجور چیزا داره، ولی کلیتش اون چیز اصلی که در واقع شاکله اصلیش فکر می‌کنم همین قسمت است.
ممنونم ازت. خب حالا با توجه به این سرفصل و هدفی که داریم، مطمئنه سری منابعی هست که میشه از رو اون این درس رو بهتر و به حالا با مفاهیم بهتری متوجه شد. اگه منبعی هم هست لطفا معرفی کن که ما حتما این منابع رو در دیسکریپشن میذاریم، توی وبسایتمون هم در پست مخصوص به همین ویدیو میتونین منابع رو ببینین، حالا لینکاش هم براتون قرار میدیم که اگه خواستین استفاده کنیم. لطفا منابع هم بگو که بچه‌ها بدونن از چی میتونن استفاده کنن.
اگه بخوام کتاب معرفی بکنم، دو تا کتاب به زبان انگلیسی، کتاب واقعا مرجعی هست، میتونم معرفی بکنم این دوتا کتاب رو. یکی کتاب وزیرانی هست، کتاب معروفیه، این اکثر دانشگاه ها که این کورس رو ارائه میدن از همین کتاب در حقیقت تدریس میکنن، ارائه میکنن این درس. و کتاب Design of Approximation Algorithms هست که از دیوید ویلیامسون. این کتاب هم کتاب خوبیه، دقیقا همین چیزایی که گفتم و حتی خیلی بیشتر از اینها حتی پوشش داده، و هر دو کتاب فصلهایی هم واقعا دارن که حذف بشه اصلا برای این درس، چون میگم خیلی کتاب وسیعی هستن. حالا این تفاوت جالبی که بین این دوتا کتاب وجود داره توی روش، یعنی یه روش در حقیقت ارائه شونه که دقیقا برعکس هم دیگه هستن، و همین شاید باعث بشه که مثلا بعضی سراغ یکی از این کتابا فقط برن، حالا بسته به اینکه کدومشون راحت‌تر و خودشون باشون راحت‌ترن. وزیرانی یه مقدار کتابش سنگین‌تر از ویلیامسون هست. کتاب وزیرانی اومده در حقیقت مسئله به مسئله رفته جلو، یعنی مثلا یک سری مسائل معروف رو اومده لیست کرده هر کدوم از بخش‌ها رو، مثلا اومده گفته فصل یک راجع به این مسئله میخوایم صحبت کنیم، فصل دو میخوایم راجع به فلان مسئله صحبت بکنیم، مسئله این پیارده خیلی معروف. بعد اومده مهمترین تکنیک هایی که برای اون مسائل الگوریتم تقریبی طراحی میکنن رو به عنوان زیر شاخه اون فصل مطرح کرده. مثلا اومده یک مسئله رو راجع به مثلا ست کاور رو اومده توی فصل قرار داده، بعد اومده تکنیک هایی رو که حالا از بین اون تکنیک هایی که گفتم چند تا از اونایی که الگوریتم خوب ارائه دادن اونا رو اومده تو زیر بخشش مطرح کرده و بعد اونا رو با هم مقایسه کرده دیگه، یعنی از این شکلی در حقیقت ارائه داده. در حالی که کتاب ویلیامسون برعکس اینه، یعنی تکنیک ها رو اومده قرار داده به عنوان بخش ها و بعد اومده مهمترین مسائلی که در حقیقت اون روش ها براشون الگوریتم طراحی کرده اونا رو اومده به عنوان زیر بخش مطرح کرده. برای همینه که مثلا شما توی کتاب وزیرانی روش های مختلف و هی تو فصل های مختلف ممکنه ببینی تکرار میشه، توی کتاب ویلیامسون مسائل مختلف هستن که هی تکرار میشن، و حالا بسته به اینه که شما میگم مثلا اون دانشجو چجوری راحت تر میتونه با اینا ارتباط برقرار کنه، ولی مفاهیمشون تقریبا یکیه. و حالا سوای اینا کسایی که حالا زیاد شاید حوصله کتاب نشون، یه فرض رو می‌ذاریم که استاد اومده حالا کتابو یا معرفی کرده یا نکرده، دانش میخواد خودش یاد بگیره و با کتابم خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنه، توی سایت مکتب خونه یک دوره‌ای هم به همین اسم دقیقاً الگوریتم‌های تقریبی در حقیقت وجود داره و ارائهش هم از آقای دکتر زرابی زاده است، استاد محترم اگه اشتباه نکنم دانشگاه سنتی شریف هم هستن ایشون، عضویت علمی دانشگاه هستن. اون دوره هم دوره بسیار خوبیه، یعنی تقریبا حالا چون کلاس هم از محیط کلاس ضبط شده، کاملا شبیه سازی محیط کلاس دیگه، یعنی تقریبا مفاهیمی هم که فرصت اصلا میشه پوشش داده بشه تو اون دوره هست. حالا کسایی که ویدئویی عادت دارن از اون دوره هم میتونن استفاده کنن، کاملا کیفیت خوبی داره این دوره. این منابع فکر میکنم منابع کافی باشه، قطعا منابع بیشتری هم هست ولی فکر میکنم اگر گلچین بکنیم برای شروع، برای در سطح درس هم خوب.
ممنونم ازت. حالا همونجوری که گفتیم این درس معمولا در مقاطع ارشد و دکترا تدریس میشه. حالا بچه‌هایی که تو مقطع کارشناسی هستن و دوست دارن خودشون یاد بگیرن میتونن خب از این منابع استفاده کنن. بچه‌هایی هم که تو مقطع ارشد و دکترا هستن میتونن حالا مطمئنا استاد خودشون یه سری منابع رو خاصی میخوان تر اون ترم تدریس بشه توضیح میدن، ولی خب میخوان اگه اضافه بخونن میتونن از این منابع هم استفاده کنن. دیگه لینک ویدیو هم براتون میذاریم به همون مکتب خونه رو که اگه خواستین استفاده کنین بتونین استفاده کنین. ممنونم سعید جان، امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. حالا اگر در مورد الگوریتم تقریبی سوالی داشتین میتونین زیر این ویدیو کامنت کنین یا در صفحه پادکستمون بذارین یا در صفحه خود وبسایتمون پست مخصوص به این ویدیو سوالاتونو مطرح کنین. ما حتما حالا یا همونجا جواب میدیم یا اگر سوال مفصل بود اصلا یه اپیزود جدا براش ضبط میکنیم و جواب اون سوالها رو مطرح میکنیم. ممنونم که تو این اپیزود هم همراه ما بودید، امیدوارم که از اپیزودهای دیگه هم استفاده بکنید. در انتهای همین ویدیو دو تا از اپیزودهای دیگه‌ای که ممکن دوست داشته باشین و براتون مفید باشه رو من پیشنهاد می‌کنم که استفاده کنید و امیدوارم توی اپیزودهای بعدی هم
امیدوارم که همه دانشجویان عزیز موفق باشن و پیروز.
سلامت باشین. ممنون از شما، تا اپیزود دیگه، خدا نگهدارتون.